پس ببینید، این پلنت هم مثل دندون و ساختارهای دندونی ممکنه که گیر پلاک رو داشته باشه و در طول زمان جرم هم روش تشکیل بشه. دقیقا همینطوری که ما باید حتما همون نکته که عرض کردم به صورت روتین چکاپ بشه فرد، اگر نیاز باشه که این پلنت هم جرم گیری بشه این کار حتما انجام بشه. شاید اهمیت جرم گیری و کنترل پلاک توی افرادی که حالا این پلنت داخل دهانشون دارن، فارغ از این که حالا یه دونه از دو تا هست یا بیشتر، بسیار بیشتر از زمانی هستش که فرد دندونهای خودش رو داره، چون به هر حال این پلنت به صورت یک جسم خارجی هست، به صورت در حقیقت اون مکانیسم های دفاعی که در حالت طبیعی دور دندونها وجود داره رو نداره، و از طرفی هم علائمی که در حقیقت ما در التهاب بافت های اطراف این پلنت میبینیم علائمی نیستش که در حالت عادی در التهاب بافت‌های اطراف دندون می‌بینیم، و علائمش بسیار مخفی‌تر هست و ممکنه که خب خیلی توسط افراد عادی شناسایی نشه. این نکته‌ای که دوست عزیزمون فرمودن این که لثه‌ها خونریزی داره، این نشون دهنده التهاب لثه دور ایمپلنت هست، و حالا اولین کار و شاید کار پایه‌ای‌ترین کاری که بشه در این شرایط انجام داد همون جرم‌گیریه. حالا با این تفاوت که جرمگیری اطراف ایمپلنت ابزار خاصی میخواد، ابزارهایی هستن که آسیب به بدنه ایمپلنت یا قطعات فلزی زیر لثه رو نمیزنن و باید توسط حتما متخصص و با پروتکل های استاندارد اجرا بشن.
بله، بریم سراغ پیامک. شنونده عزیزی 54 ساله، گفتن تا حالا دندان پزشکی نرفتم، همیشه بعد از خوردن غذا هر سه وعده اول مسواک خالی، دو ساعت بعد با خمیر دندون، هفته یک بار هم شستشو با آب نمک. جنس دندونام هم خوبه، آیا روش من درسته یا نه؟
همین که به هر حال ایشون تو این سن نیاز به مراجعه به دندون پزشک نداشتن و اینکه خب احتمالاً علائمی هم نداشتن که نیاز داشته باشن به مراجعه، خب نشون میده که این روششون در طول این سالیان به هر حال نتیجه داده. و خب اینکه به هر حال ایشون سه بار حداقل در روز دارن مسواک رو با خمیر دندون میزنن، احتمالاً هم خب کیفیت مسواک زننشون طوری هستش که باعث بیماری های لثه یا پوسیدگی نشده، به نظر میرسه که به هر حال مراقبت و کیفیت کنترل پلاکشون در حدی مطلوب بوده حتما.
بله، و راجع پسرفت لثه، آیا همون تحلیل لثه است خانم دکتر؟ پسرفت
بله
لثه، خب گفتن که بعد از جرمگیری متوجه شدن که این اتفاق افتاده و مشکل میتونه حل بشه؟ مشکل تحلیل لثه؟
بله، این تحلیل لثه یا به اصطلاح شما که فرمودین پسرفت لثه، احتمال زیاد از قبل از جرمگیری وجود داشته، ولی چون نواحی طوق دندون توسط جرم پوشیده شده بوده، این نواحی تحلیل لثه قبلا نمایان نبوده و الان که جرمگیری کردن، جرم برداشته شده، سطوح دندون تازه مشخص شده، ایشون دیدن که به هر حال اون تحلیل اتفاق افتاده. اینکه تحلیل لثه به چه ترتیب درمان میشه، خب شرایط بسیار متفاوت هست از نظر آناتومی ناحیه، میزان لثه، کیفیت و کمیت لثه و نوع اون تحلیلا و تعداد دندونهایی که حالا این تحلیل رو نشون میدن بسیار متفاوت هست. ولی الان تکنیک های جراحی بسیار پیشرفته ای داریم که درصد موفقیت بسیار بالایی رو برای طرح درمان های در حقیقت پوشش ریشه یا پیوند لثه برای ما به همراه دارند.
بسیار عالی. یک فرد 69 ساله، گفتم با داشتن سه تا ایمپلنت و روکش آیا امکان جرمگیری هست؟ گفتن دندان پزشک خودم خیلی موافق نیست.
باید دید که شرایطشون دقیقا به چه ترتیب هست. عرض کردم بله، ایمپلنت هم مثل دندون نیاز به جرمگیری پیدا میکنه، البته خب با یه سری تفاوت هایی که خب مهارت در حقیقت پزشک متخصص رو میطلبه و همینطور تجهیزات خاصی که در حقیقت باید در حدی استاندارد و به روز باشه که نذاره به اون قطعات ایمپلنت، اون در حقیقت قطعات زیر لثه و بالای لثه ایمپلنت آسیب بزنه. ولی در کل به هر حال به عنوان یه قانون کلی، دندون ایمپلنت هم مثل دندون اگر جرم داشته باشه باید جرمگیری رو براش انجام داد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. باز هم پرسش های شما رو مطرح خواهیم کرد در ادامه برنامه. برامون ارسال بفرمایید، چه از طریق شماره تلفن مطرح بفرمایید، چه از طریق سامانه پیام کوتاه ما. سامانه پیامکی ما 30102 هست، شماره تلفن ما 22-65-28-76 هست. اینجا رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی. موضوع این برنامه مجله پزشکی علل جرم دندان و باید و نباید های جرمگیری است. و پیامک دیگری که برای ما ارسال شده، بانی 46 ساله که میگن دچار تحلیل لثه شدم، اگر بخوام از تحلیل بیشتر پیشگیری کنم چی کار باید بکنم؟ خانم دکتر این بعد علل بررسی بشه؟
دقیقا همینطور هست. ببینید تحلیل لثه به هر حال ممکنه که علل متفاوت داشته باشه، از مسواک زدن خشن یا حالا مناسب نبودن نوع مسواک گرفته تا بیماری هایی که ممکنه به صورت سیستمیک فرد داشته باشه. شایع ترین علت در حقیقت تحلیل لثه همون مسواک زدن خشن و به روش افقی هست، زمانی که به خصوص مسواک ما سفت هست، خیلی در حقیقت خشن هست و استفاده میکنیم از خمیر دندون هایی که ساینده هستن. به هر حال ایشون باید ویزیت بشن، اما اگر بخوام یه توصیه کلی داشته باشم اینه که حتما تحت نظر یک دندون پزشک آموزش مسواک زدن رو حتما ببینن و این روش مسواک زدن افقی رو به هیچ وجه دیگه ادامه ندن. این تا حدود زیادی باعث میشه که به هر حال این روند تحلیل لثه پیشرفت پیدا نکنه. در کنارش باید حالا شرایط دیگه، مثلا شرایط سیستمیک یا بیماری هایی که ممکنه توی لثه هم وجود داشته باشه هم بررسی بشه.
مواد غذایی، اسیدیته مواد غذایی، اینا میتونه تاثیر بذاره خانم دکتر؟ نوع رژیم غذایی
خیلی توی در حقیقت وضعیت لثه تاثیری نداره.
یعنی مثلا عادتشونه لیمو ترش رو قاچ میکنن، بعد اینو انقدر با گندونشون فشار میدن و میکشن به لثه، یا اینکه چیزای دیگه، یا اصلا شیوه خوردن ما، گاز دادن سیب، نمیدونم یه همچین چیزایی اصلا میتونه تاثیر بذاره؟
بله، این باعث بیشتر در حقیقت سایش های خود دندون میشه، یعنی مینای دندون سایش پیدا میکنه. ولی اگر بخوایم که در مورد مشخصا تحلیل لثه صحبت بکنیم، بیشتر سایش مکانیکی مسواک است. حالا ممکنه این دوتا علت از نظر همزمانی با هم اتفاق بیفتن، یعنی به قول شما فردی هستش که خب خیلی از موادی که اسیدی هستن رو استفاده میکنه، بلافاصله بعدش هم خب یه مسواک خیلی سفت به روش افقی میزنه و در حقیقت سایش دندون در کنار سایش لثه، هر دوتا باعث پیشرفت تحلیل لثه در طول زمان میشه.
ممنون از شما. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مجله پزشکی است. ما درباره جرم‌گیری و باید و نبایدهاش صحبت میکنیم.
با توجه به اینکه امروز راجع به بایدها و نبایدهای جرم‌گیری مسائل مختلفی داره مطرح میشه، سوال من اینه که من حدود 2 سال پیش برای جرم‌گیری رفتم و کارم انجام دادن. بعد از اون که هر 6 ماه رفتم تا الان که یعنی 2 سال گذشته، هر بار که رفتم جرم‌گیری انجام ندادن و گفتن که بهداشت دهان و دندان شما خیلی خوبه. آیا واقعا هر چقدر بهداشت دهان و دندانمون خوب باشه، نیازی به این نیست که مثلا حتی 2 سال یک بار جرم‌گیری بکنیم؟ لطفا بفرمایید. با سپاس.
خواهش هم اینه کسایی که جرم‌گیری میکنن بالای 60-70 سال، اگه مثلا از 3-2 تا دندونشان 5-6 تاش رو چش باشه یا این پیلن باشه، باز اونم جرم‌گیری میخواه. آیا بیشتر از کسایی که اینها لازم دارن یا کمتر لازم دارن؟ و انسان ها فرق میکنن برای جرم‌گیری یا فرقی نمیکنن؟ اگه ممکنه بگید سود جرم‌گیری چیه؟
انقدر بعد از جرم‌گیری خوب به دندونشون رسیدن که با فاصله حتی طولانی هم بهشون گفتن نیاز نداری، مشکلی داره خانم دکتر؟
بسیار خوب، این خوب هست، نشون میده که به هر حال کیفیت جرم‌گیریشون توسط پزشکشون که انجام شده خب خیلی خوب بوده، یعنی سطوح دندون کامل آری از جرم شده و دندون ها پالیش خیلی خوب شدن، یعنی دیگه نواهی که باعث گیر پلاک بشه وجود نداشته. از اون طرف هم خب بهداشتشون خیلی خوب بوده، باعث شده که در حقیقت گیر پلاک کمتر بشه و جرم دیگه تشکیل نشه. خب این نهایت چیزی هستش که ما دوست داریم اتفاق بیفته و هم درمانگرشون رو تحسین کنیم، هم بهداشت این بیمار عزیزمون رو.
بازم بگم خوش به حالشون، به دلیل اینکه من حالا برعکس بعد هر دو سه ماه یه بار برم جرم گیری. خب چند تا روکش و ایمپلنت اگر فردی داشته باشه، جرم گیریش فاصله زمانش متفاوت میشه با بقیه، یا بازم بستگی داره که چقدر مراقبت کرده؟
خیر، تفاوتی نداره. روتین ما همون در حقیقت سالیان دوبار جلسات ویزیت دوره‌ای هست. حالا اگر فرد ایمپلنت داشته باشه یا شرایطی داشته باشه که خب شرایط مناسبی نباشه، مثلا تحلیل استخوان دور ایمپلنت داشته باشه، مثلا تحلیل‌های زیادی داشته باشه، یا از نظر آناتومیک مثلا ترتیب دندون‌ها، ترتیب قرار گرفتن دندون‌ها در داخل قوس فک طوری باشه که جرم گرفتن دندون‌ها رو تسهیل بکنه، به هر حال ممکنه که تعداد دفعات جرمگیری مورد نیاز در طول سالشون بیشتر بشه، ولی واقعا این نکته‌ای هستش که نمیشه عدد خاصی گفت، باید حتما مراجعه کنن و بر اساس شرایط پزشکشون نیاز به جرمگیری رو بهشون اطلاع بده.
بله. خمیر دندانی داریم که ادعای تبلیغ سفید کردن داره و حالا خیلی بعضیش هم مرتعیده به عنوان حاوی سفید کننده، اینا مشکل نداره استفادهش؟
ببینید خمیر دندون هایی که در حقیقت تأثیر میذارن روی جرم دندون دو تا مکانیزم دارن. اونهایی که واقعا روی جرم تأثیر دارن در حقیقت ترکیباتی دارن که از تشکیل جرم جدید جلوگیری میکنن. پس ما حواسمون باید باشه که جرم گیری که کردیم از این خمیر دندون ها حالا اگر توصیه کرد پزشکمون استفاده بکنیم تا از تشکیل جرم جدید جلوگیری بشه. پس یعنی اگر ما جرم توی دهانمون باشه، استفاده از این خمیر دندون ها جرمی که وجود داره رو از بین نخواهد برد. یه سری حالا خمیر دندون هایی هم داریم که میگن که برای حالا ضد جرم، یا گاهی وقتا میگن که برای سیگاری ها هست. اونها خیلی کار با جرم ندارن، در حقیقت به دلیل بالا بودن محتوای مواد سایندهشون سایش روی مینا رو در حقیقت بیشتر میکنن. حالا ممکنه موارد خاصی باشه که واقعا ما این خمیدن ها رو توصیه کنیم، ولی به صورت روتین برای استفاده روتین برای همه افراد توصیه نمی کنیم، چون که ضررش خب خیلی بیشتره. احتمال این که اگر فرد درست مسواک نزنه، مسواک خوبی نداشته باشه، تکنیک مسواک زدنش درست نباشه، باعث بشه که سایش های دندونی تحلیل لثه اتفاق بیفته که خب این ضررش خیلی بیشتر هست. به طور روتین اگر خمیر دندون ما خمیر دندون معمولی باشه، روش مسواک زدنمون عادی باشه، حالا چیزی که در حقیقت استاندارد و کارا هست استفاده کنیم، این برای پیشگیری از تشکیل جرم کاملا کافی خواهد بود.
بله. راجع به سفید کننده ها، روش های سفید کردن دندان، اینها اگر بخوایم مقایسهش بکنیم با جرمگیری، چجور مقایسه‌ای میکنید به زبان ساده برای ما؟
بله، ببینید جرمگیری اون لایه آهکی جرم که روی سطح دندون تشکیل شده رو برمی‌داره، ولی روش‌های جرمگیری، روش‌های سفید کردن که حالا ما بهش به اصطلاح میگیم بلیچینگ، اونها کاری با جرم ندارن، یعنی هدفشون این هستش که خود رنگ دندون، دندونی که هیچ جرمی روش نیست رو در حقیقت بهتر بکنه. حالا برای سفید کردن ما باید ببینیم که علت رنگ ریزه یا رنگ نامطلوبی که روی دندون ها هست چیه. گاهی وقتا از این رنگ ریزه های خیلی کوچیکی که به دنبال خوردن مواد رنگی مثلا چای، قهوه، یا گاهی وقتا افرادی که سیگار میکشن ایجاد میشه، اگر این باشه خب با یه پالیش در حقیقت این رنگ ریزه های خارجی روی سطح مینای دندون از بین میره. اما گاهی وقتا این نیست، رنگ دندون به دلایل در حقیقت ذاتی دندون هستش که رنگ نامطلوب داره، یا گاهی وقتا به دلیل بیماری ها یا تکامل ناقص در حقیقت آج یا مینای دندون هست که اون درمان های خاص خودش رو داره. استفاده میکنیم از مواد در حقیقت رنگ بر، موادی که تولید اکسیژن آزاد میکنن، و در حقیقت با مکانیزم های شیمیایی میخواییم که رنگ دندون رو تغییر بدیم. پس طبیعتا نکته ای که هست این هستش که بلیچینگ و روش های سفید کردن دندون تقریبا تأثیری روی در حقیقت جرم ندارن و روی جرم برداشتن اون هیچ اثری نخواهند داشت.
بله. خب خانم دکتر، بریم سراغ این که اصلا ما جرمگیری رو ولش کنیم. حتما مواجه شدید با افرادی که خب چند سال یه بار مراجعه میکنن، گاهی میبینیم که اصلا در طول زندگی چند بار بیشتر جرمگیری نشده، فقط این جرما همطوری انباشته بشن، چه اتفاقی میفته؟ عوارضش چیه مرحله به مرحله؟
بله، همطور که عرض کردم، ببینید جرم به خودی خود از نظر ترکیب شاید خیلی چیز آسیب رسانی نباشه، همون ترکیبات آهک، فسفات و کلسیوم هستش. اون چیزی که در مورد جرم اهمیت داره اینه که با توجه به اینکه سطح ناصافی داره، باعث میشه که همیشه روی جرم رو ما یک لایه نازک از پلاک داشته باشیم. خب همطور که عرض کردم، پلاک هم تجمع ساختارمندی از در حقیقت میکروارگانیسم‌ها هست، روی سطح دندون میشینه، اتصالات محکمی با سطح دندون برقرار میکنه و به واسطه اون مواد آسیب رسانی که میکروب ها ترشح میکنن، باعث در حقیقت القای التهاب در بافتهای لثه و بعد هم از دست رفتن استخون، از دست رفتن دندون میشه.
یعنی این جرم میشه بستر مناسب پلاک؟
دقیقا همینطور هست. پس اگر ما جرم رو بر نداریم، عملا خودمون یک محلی رو در حقیقت به صورت موضعی فراهم کردیم که همیشه اونجا پلاک بشینه و خب یه مقداری از دسترس ما دور باشه برای تمیز شدن.
یعنی اون پلاک هم میتونه نفوذ، یعنی میکروارگانیسم‌ها میتونن نفوذ بکنن به مینای دندون.
بله.
با وجود اینکه زیرش این املاح نشست کرده.
بله، یعنی در حقیقت در جایی که بسیار از نظر ما بحرانی هست، همون محل شیار لثه یا طوق دندون، ما همیشه این التهاب رو داریم. پس اگر جرم برداشته نشه، همیشه این التهاب وجود داره در طول زمان، از دست رفتن اتصالات در حقیقت بافت لثه رو ایجاد میکنه، باعث تحلیل استخوان دندون میشه و ممکنه در حالی که دندون هیچ پوسیدگی نداره، کاملا مینای سالمی داره، به دلیل تحلیل استخوان از دست بره.
بله. خب پرسش تلفنی داریم، با هم بشنویم.
سوالی که داشتم اینه که اونطور که من شنیدم از زبان همکاران دندان پزشک کارشناس محترم، این که بعد از همه مواد غذایی نمیشه یا شاید حتی نباید سریعا مسواک زد، این اگه میشه برای ما بفرمایید که بعد از چه موادی بهتره که سریع مسواک زده شه، بعد از چه موادی مثل اسیدها و چیزهای ترش با فاصله. ممنون میشم، متشکرم، خدا نگهدار.
خب خانم دکتر بفرمایید.
بله درست هست تا حدودی این فرمایش عزیزمون. ببینید، زمانی که ما مواد اسیدی استفاده کردیم و پهاش دهان کم هست، اگر خودمون بیایم بلافاصله مسواک بزنیم، اون تأثیر اسید رو در برداشت در حقیقت یونهای مهم مثل کلسیوم از بافتهای دندون تسریع میکنیم و در حالی که خب دندون به دلیل اینکه پهاش دهان کم هست تحت تاثیر اون اسید قرار گرفته، میایم خودمون باعث میشیم که این سایشه بیشتر اتفاق بیفته. چیزی که توصیه میشه این هستش که بلافاصله بعد از خوردن غذاهای اسیدی، حالا هر مدل اسیدی که باشه، شامل نوشابه ها و اینها هم میشه، ما مسواک نزنیم، بذاریم در حد فاصله به طور معمول 20 دقیقه ای که پهاش بزاق توسط اون مکانیزم هایی که داره جبران میشه و نرمال میشه بگذره و بعدش ما مسواک رو بزنیم، که این خودش باعث تشدید پوسیدگی یا گاهی وقتا از بین رفتن املاح دندون نشه.
بله، تلفن دیگری رو میشنویم.
میخواستم از خانم دکتر بپرسم که من 70 سالمه، وقت دندونام پاییناش خیلی جرم گرفته، اینا جرم گیری کنم و دندونای دیگه هم صدمه نمیزه؟ خیلی ممنونم جوابم بدن.
خب خانم دکتر توصیه شما چی؟
خیر، عرض کردم ببینید وجود جرم هستش که آسیب رسان هست به بافت لثه و دندون و در هر شرایطی ما توصیه میکنیم که جرم رو برداریم. حالا عرض کردم گاهی وقتا این جرم انقدر زیاده که به هر حال ممکنه یه سیکل معیوبی رو ایجاد کنه در آسیب زدن به بافت های لثه و یا حالا ایمپلنت، و توصیه میکنیم که اتفاقا جرمگیری رو انجام بدین که این سیکل یک جایی بشکنه و این آسیب باعث از دست رفتن دندون ها در طول زمان نشه.
الان که یادداشتمو نگاه میکردم دیدم که یه سوال دو قسمتی شنونده عزیزی پرسیده بودم، من قسمت دومش یادم رفت ازتون بپرسم. گفته بودن که آیا ایمپلنت روکش نیاز به جرم‌گیری داره که شما توضیح دادین؟ گفتن گاهی خونریزی دارم از تو حفره دهانم، ویتامین سی که مصرف میکنم برطرف میشه. توصیه شما به ایشون چیه؟
ببینید، خونریزی دور دندون، لثه یا ایمپلنت اغلب موارد نشون دهنده التهابه. اتفاقا یکی از شاخصهایی که نشون میده که به صورت زودرس التهاب ایجاد شده در لثه، همین خونریزی لثه است که خب بیمار هم خودش این رو میبینه و خیلی خوب هستش که کمک میکنه در مراجعه به دندونپزشک. ولی اینکه حالا ویتامین سی میخورن و خوب میشه، گاهی وقتا هستش این قضیه که به هر حال به دلیل کمبود ویتامین سی لثه ها نازک میشه، تمایل به خونریزی بیشتر میشه و باعث میشه این علائم ایجاد بشه. اگر ایشون از این طریق در حقیقت خوردن ویتامین سی نتیجه گرفتن، شاید نشون بده که به هر حال منابع ویتامین سی رو در تغذیه روزانه‌شون دارن کم استفاده میکنن که دچار فقر ویتامین سی شدن. طبیعیه که خب در کنار بهداشت خیلی خوبشون، در کنار اینکه حالا اگر بخواد جرمگیری نیاز داشته باشه انجام بدن، به هر حال منابع دریافت ویتامین سی شون رو هم افزایش بدن.
پرسیدن آیا استفاده از ترشی‌های خانگی به همراه وعده‌های غذایی اثر مثبتی در کنترل یا مقدار جرم دندون داره؟
خیر، طبیعتاً عرض کردم اون عواملی که کنترل میکنه تشکیل جرم رو خیلی به خوردن ترشی ربط نداره. اگر حالا این ترشی طوری هستش که به صورت روتینی هستش که در طول روز باعث میشه پهاش دهان همیشه کم نگه داشته بشه، این بیشتر تاثیر میذاره روی در حقیقت سایش‌های دندونی یا ایجاد و القای پوسیدگی ها و این خیلی شاید تأثیر روی پیشگیری یا ایجاد جرم خیلی نداشته باشه.
بله، و به نظر بازم پرسش داریم، بشنویم.
ببخشید، من سالوند 65 ساله هستم، چند می سال دندون مصنوعی گذاشتم، منطقه که دو سال لفه ها می سوزه نمی تونم دندون مصنوعی استفاده کنم. بعد رفتم میگم ایمپلنت ها هزینش خیلی زیاده، به هیچ وجه نمیتونم. خواستم راه حلی خانم دکتر میتونم بگم که من چیکار کنم، لثه‌هامون چی درمونش کنم. خیلی اذیتم. با تشکر از زحمات شما. خیلی با
چاره چیه خانم دکتر؟
ببینید، باید شرایط رو بررسی کرد. اینکه ایشون میفرمایند که لثه‌هاشون دچار سوزش شده، علتش رو ببینیم. گاهی وقتا هستش که به دلیل تغییراتی که به دنبال افزایش سن و تحلیل استخون فک اتفاق میفته، اون دندون مصنوعی فرد خب دچار جابجایی میشه. گاهی وقتا ممکنه بهداشت فرد هم خوب نباشه، باعث بشه که بیماری‌های قارچی روی لثه ایجاد بشه و نتیجهش بشه این سوزش که ایشون میفرمایند. اگر امکانش باشه حتی ما بتونیم از دو تا ایمپلنت گاهی وقتا برای بهبود ثبات در حقیقت این دست دندون‌ها استفاده کنیم، خیلی شرایط رو بهتر میکنه.
یعنی ترکیبی میشه؟
ترکیبی میشه و باعث میشه که اون دست دندونی که میذاریم روی پایه‌های ایمپلنتی که داخل فک در حقیقت قرار داده شده سفت وجود داشته باشه، گیرش خیلی در حقیقت تحت تاثیر قرار نگیره و این خودش خیلی باعث میشه که در حقیقت در طول زمان کیفیت اون دست دندونه حفظ بشه و خیلی دچار تغییراتی مثل جابجایی، تحلیل و گاهی وقتا اون مشکلاتی که به واسطه یه تحرک دست دندون ایجاد میشه به وجود نیاد.
خب خانم دکتر، به پایان برنامه نزدیک میشیم، شاید یک دقیقه فرصت داشته باشیم. اگر چیزی هست که یادمون رفته توی صحبت و مطرح بکنیم، خودتون تاکید دارید بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
بله، عرضم در مورد مسئله پیشگیری هست. ببینید، عرض کردم جرم به عنوان یک عامل کمک کننده هست در ایجاد التهاب دندون و در حقیقت از دست رفتن دندون ها. اون چیزی که خیلی اهمیت داره بهداشت خیلی خوب خودمونه، روش مسواک زدن درست و همینطور تکرار مسواک زدن که خب توصیه میشه به صورت کلی دوبار رو حداقل ما در طول روز با تکنیک مناسب مسواک بزنیم. اگر مسواک زدنمون خوب باشه، طبیعتاً خیلی جرم در داخل دهانمون تشکیل نخواهد شد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. برای حضورتون، همراهیتون با شنوندگان عزیز. از دانش شما استفاده کردیم. شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، ممنونم که همراه ما بودید. مراقب سلامت خودتون باشید. گاهی مجبوریم که هزینه های گزاف هم برای سلامتی بپردازیم که به سایر هزینه های زندگی میارزه اینجور هزینه ها رو صرف کردن. امیدوارم که همه توان شده داشته باشن بتونن به سلامت خودشون برسن. با همراهی مهمان عزیزمون شما رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
وطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
شرکت صنایع آذریاب تبریز، تولید کننده دستگاه های پیشرفته نانوایی، مصمم است با هدف ارتقاء کیفیت و بهداشت خمیر نان، ضایعات را به حداقل برساند. دستگاه های تمام اتوماتیک این مجموعه قابلیت پخت نان با آرد کامل و انواع دیگر آرد بدون افزودنی های غیر مجاز را دارد تا نان سالم و بهداشتی را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز کشورمان قرار دهد. محصولات آذریاب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها می توان به نمایندگی های مجاز سراسر کشور و یا به سایت azaryab.com مراجعه نمایید. به روزترین دستگاه های نانوایی را از ما بخواهید. آذریاب، پیشرو در صنعت نان.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از خود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
از دیروز تا امروز، از صنعت سنتی تا مدرن، از دستان زحمتکش کارگران تا اتوماسیون های صنعتی پیشرفته، همه و همه از گذشته تا حال عروس تفلون است. برای آینده این صنعت برنامه ویژه‌ای داریم. صنایع تولیدی عروس.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی. شهر لوازم خانگی.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. جاده سرو خیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.